کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 24 روم با عنوان مرخص شدن مرشد، قسمت دوم. مرخص شدن مرشد، قسمت دوم. ولند گفت: بله، وضع شما کاملا قابل درک است. مارگاریتا با صدایی آهسته پرسید: پس کاری را که خواستم انجام می دهید؟ ولند گفت: اصلا مطرح نیست، ملکه عزیز. واقعیت این است که ظاهرا سوء تفاهمی شده. هر اداره باید کارهای خودش را انجام دهد. البته قبول دارم که عرصه فعالیت ما وسیع است و چه بسا که به مراتب وسیع تر از آن چیزی باشد که بسیاری از مردم فکر می کنند. گربه جلوی خودش را نمی توانست بگیرد و آشکارا از تک مزراب هایی که می زد احساس غرور می کرد و بالاخره گفت: بله، به مراتب وسیع تر است. ولند گفت: لعنتی خفه شو، و به مارگاریتا رو کرد و ادامه داد: ولی از خود شما می پرسم، چه معنایی دارد که من نمیتوانم این کار را انجام بدهم؟ انجام آن به عهده خودتان است. مارگاریتا گفت: ولی مگر من از پس این کار برمی آیم؟ عزرائیل به نیشخند از گوشه چشم نگاهی به مارگاریتا انداخت و صورت سرخش را تکانی داد و زیر لب خندید. ولند قرولند کنان گفت: خب البته، همه گرفتاری هم در همان انجام دادن کار است. ولند مشغول چرخاندن کره بود و در تمام این مدت که مارگاریتا صحبت می کرد ظاهراً مجذوب یکی از وقایع کره شده بود. کروویوف زیر لب به مارگاریتا گفت: اما درباره فریدا. مارگاریتا با صدای کرکننده جیغ زد: فریدا! در ناگهان باز شد و زنی برهنه با سر و وضعی نامرتب و چشمهایی به وجد آمده و در حالتی که کاملا هوشیار به داخل اتاق می دوید و دستهایش را به طرف مارگاریتا دراز می کرد، مارگاریتا را بغل کرد و مارگاریتا با هیئتی سلطانی گفت: عزیزم، تو مورد عفو قرار گرفته ای. دیگر هرگز دستمال خود را با خود حمل نخواهی کرد. فریدا جیغی زد و جلوی مارگاریتا به صورت و با دستانی به هم قفل شده نقش بر زمین شد. ولند دستی تکان داد و فریدا غیب شد. مارگاریتا گفت: بسیار متشکرم و خدا حافظ، و به قصد عزیمت از جا برخاست. ولند گفت: خب بهیموت، چون امشب شب تعطیل است، بهتر نیست که ما هم از واقع بین نبودن این خانم سوء استفاده نکنیم؟ به مارگاریتا رو کرد و گفت: خیلی خوب، این یکی حساب نبود، چون من کاری نکردم. برای خودت میخواهی؟ سکوت حاکم شد و تنها پچپچ کروویوف با مارگاریتا سکوت را میشکست. کروویوف به مارگاریتا گفت: بانوی عزیزم، پیشنهاد میکنم این بار کمی معقول تر باشید، وگرنه بختتان بسته خواهد شد. مارگاریتا با چهره درهم گفت: از شما میخواهم که همین الان معشوقم مرشد را به من برگردانید. باد تندی ناگهان به داخل اتاق وزید و شعله های شمع را خم کرد. باد توی پرده های سنگین اتاق افتاد و پنجره ها ناگهان باز شد و ماه بدری در آسمان رخ نمود. پارچه سبز تیره‌ای از درگاهی پنجره تا کف اتاق را فرش کرد و مهمان شب ایوان، مردی که خود را مرشد می‌خواند، بر آن قدم نهاد. لباس بیمارستانش را به تن داشت، بالا پوش و دمپایی و همان کلاه سیاهی که هرگز از آن دور نمی شد. عضلات صورت اصلاح نشدهش از درد بالا و پایین می پرید و با چشمهای از ترس تنگ شده به شعله شمع نگاه می کرد و سیل نور ماه در اطرافش می جوشید. مارگاریتا فوراً شناختش. ناله ای کرد، دستهایش را به هم زد و به سوی مرد دوید. بر پیشانی و لبان مرد بوسه زد و صورتش را به گونه زیر او چسباند و اشکهایی که از مدتها پیش مسدود مانده بود بر صورتش جاری شد. تنها توانست یک جمله بگوید و آن را چون ترجیع بند بی‌معنایی تکرار می کرد: تویی، تویی، مرشد مارگاریتا را پس زد و به خشکی گفت: مارگو گریه نکن، عذابم نده، سخت بیمار هستم. چنان به چارچوب پنجره چنگ زد که انگار میخواست بیرون بپرد و دوباره بگریزد. به اشباحی که در اطراف اتاق نشسته بودند خیره شد و فریاد زد: مارگو میترسم، دوباره دارم خیالاتی میشوم. مارگاریتا که داشت از حقحق گریه خفه میشد با لکنت زبان گفت: نه نترس، من اینجا هستم، من کنار تو هستم. کروویوف به چالاکی و بیان که مزاحمتی ایجاد کند یک صندلی پشت مرشد گذاشت. مرشد بر صندلی پهن شد و مارگاریتا در کنارش زانو زد و کمی آرامتر شد. مارگاریتا آنقدر هیجان زده بود که متوجه نشد دیگر اوریان نیست و لباس شب ابریشمی سیاهی به تن دارد. سر مرشد به جلو خم شد و اندوهگین به کف اتاق خیره می نگریست. ولند بعد از مکسی گفت: بله، تقریبا خوردش کردند. به کروویو فرمان داد: سردار، چیزی بدهید این مرد بنوشد. مارگاریتا با صدایی لرزان از مرشد استدعا کرد: بخور، بخور، می ترسی؟ نه، نه، باور کن، می خواهند کمکت کنند. مرد بیمار لیوان را گرفت و سر کشید، اما دستش می لرزید و لیوان به زمین افتاد و تکه تکه شد. به سلامتی. کروویوف زیر لب با مارگاریتا صحبت می کرد و می گفت: ببین، هنوز هیچی نشده، حالش دارد جا می آید. حق با کروویوف بود. از میزان پریشانی و خشونت نگاه بیمار کاسته شده بود. مهمان نیمه شب پرسید: مارگو، واقعا خودت هستی؟ مارگاریتا جواب داد: بله، واقعا خودم هستم. ولند فرمان داد: بیشتر بدهید. وقتی مرشد لیوان دوم را تمام کرد، چشمهایش کاملا سرحال و هوشیار بود. حالا بهتر شد. ولند با اخمی در پیشانی صحبت میکرد و ادامه داد: حالا میشود صحبت کرد، تو کی هستی؟ مرشد پوزخندی بر پوزش ترکاند و گفت: من هیچ کس نیستم. ولند گفت: از کجا آمده ای؟ میهمان جواب داد: از تیمارستان، من یک مریض روانی هستم. مارگاریتا تا به شنیدن این حرف ها را نداشت و دوباره به گریه افتاد. آنگاه چشمهایش را پاک کرد و فریاد زد: وحشتناک است، خیلی وحشتناک است. قربان، او یک مرشد است. خواهش میکنم درمانش کنید. درمانش کنید. به خدا به زحمتش میارزد. ولند پرسید: تو که میدانی من کی هستم؟ آیا میدانی الان کجا هستی؟ مرشد جواب داد: بله میدانم. همسایه دیوار به دیوار من در دیوان خانه پسرکی بود به اسم ایوان بزدومونی. درباره شما با من صحبت کرد. ولند جواب داد: صد آفرین به او. در پاتریارک پاندز افتخار ملاقاتش را پیدا کردم. سعی داشت ثابت کند که من وجود ندارم و به همین خاطر نزدیک بود دیوانم بکند. شما که به من اعتقاد دارید. میهمان گفت: چاره ای ندارم. البته ترجیح می دادم می توانستم شما را زاییده تخیلاتم به شما بیاورم. مرا می بخشید. مرشد این حرف را می زد و سعی می کرد خودش را جمع جور کند. ولند محترمانه جواب داد: خب، اگر اینطور راحت هستید همینطور فکر کنید. مارگاریتا با نگرانی شانه های مرشد را تکان می داد و می گفت: نه، نه، دوباره فکر کن، واقعا خودش است. بهیموت گفت: ولی من که واقعا شبیه خیال هستم. نیمرخم را زیر نور ماه نگاه کنید. گربه به زیر ستونی از نور ماه رفت و میخواست حرف دیگری بزند که بهش گفته شد خفه شو و تنها به گفتن این حرف اکتفا کرد. گربه گفت: خیلی خوب، خیلی خوب، ساکت میشوم. من یک خیال ساکت هستم. در آن میان ولند پرسید: بگو ببینم، چرا مارگاریتا تو را مرشد میخواند؟ مرد خندید و گفت: خطایی است قابل بخشش از رمانی که نوشتم. بیش از حد خوشش آمده از آن رمان. ولند پرسید: کدام رمان؟ مرشد گفت: رمانی درباره پونتیوس پیلاتس. با خنده رعداسای ولند شعله شمع دوباره سوسو زد و ظروف روی میز به لرزه درآمد، اما کسی از این خنده وحشتی نکرد. بهیموت حتی کف زد. ولند خندهش را قطع کرد و به حرف آمد و گفت: درباره چی؟ درباره کی؟ ولی این واقعا شگفت‌انگیز است. در این دوره و زمانه مگر نمی شود موضوع دیگری انتخاب کنید. آن را بدهید من ببینم. ولند کف دستش را دراز کرد. مرشد جواب داد: متاسفانه نمی توانم آن را به شما نشان بدهم، چون در بخاری منزلم سوزاندم. ولند گفت: واقعا متاسفم، ولی حرفتون را باور نمی کنم، چون این کاری میسر نیست. نسخه دست نویس معمولا نمی سوزد. سپس به بهیموت رو کرد و گفت: بهیموت بجم، رمان را بده. گربه از صندلیش پایین جست و در جایی که نشسته بود یک مشت نسخه دست نویس دیده می شد. گربه با تعظیمی نسخه رویی را به ولند داد. مارگاریتا به گریه افتاده بود. یکی خورد و فریاد زد: نسخه ها آنجا هستند. مارگاریتا خودش را به پای ولند انداخت و با وجد فراوان فریاد می زد: توانا تویی. ولند نسخه را گرفت، پشت رویش کرد، کنارش گذاشت و به مرشد رو کرد و بی لبخند به او خیره شد. مرشد به علت نامعلومی به حالت افسردگی ناراحت کننده ای دوچار شده بود. از صندلیش بلند شد، دستهایش را به هم مالید و به ماه دوردست رو کرد و به لرزه افتاد و قرولند کنان گفت: شبها حتی زیر نور ماه هم آسایش ندارم. چرا عذابم می دهند؟ ای خدایان! مارگاریتا بالا پوش بیمارستان مرد را به چنگ گرفت و مرد را بغل کرد و گریه کنان نالید و گفت: خدایا، چرا آن دوا حالت را بهتر نکرد؟ کرویوف زیر لب گفت: ناراحت نباش، و به مرشد نزدیک شد. یک لیوان کوچولوی دیگر بخور و برای آن که تنها نباشی من هم یکی کنار تو میخورم. در زیر نور ماه لیوان برق میزد. دوا اثر کرد. مرشد دوباره نشست و قیافه‌اش آرام‌تر شد. ولند که با انگشتانش بر نسخه کتاب ضرب می‌گرفت گفت: حالا همه چیز کاملاً روشن شد. گربه فراموش کرد که قول داده یک خیال ساکت باشد و به موافقت گفت: کاملاً روشن شد. من عمق این اثر عظیم را در می‌یابم. اسرائیل، نظر تو چیست؟ اسرائیل که بر هر کلمه‌ای که می‌گفت تکیه می‌کرد جواب داد: به گمان من تو را باید خفه کنند. گربه جواب داد: اسرائیل کمی رحم داشته باش و چنین فکرهایی را به ارباب من تلقین نکن، وگرنه هر شب مثل شبح می آیم سراغت. همانطوری که ماه به سراغ مرشد می آید و با علامتی نزد خود می خوانمت. دوست داری؟ ولند گفت: خب مارگاریتا، هرچه دلت می خواهد بگو. چشمهای مارگاریتا برقی زد و لابه کنان به ولند گفت: آیا می توانم در گوشش حرف بزنم؟ ولند سری تکان داد و مارگاریتا به طرف گوش مرشد خم شد و چیزی در آن زمزمه کرد. مرشد بلند جواب داد: نه، دیگر دیر شده. از زندگی جز دیدن تو هیچ چیز نمی خواهم. اما حرفم را بشنو و ترکم کن، وگرنه در کنار من نابود خواهی شد. مارگاریتا جواب داد: نه، ترکت نمی کنم. و به ولند رو کرد و گفت: لطفاً ما را به همان زیرزمینش در نزدیکی آربات برگردانید و چراغ را دوباره روشن کنید و همه چیز را به حال اولش برگردانید. مرشد خندید و سر پریشان مارگاریتا را در بغل گرفت و گفت: قربان، به حرفهای این زن بدبخت گوش نکنید. الان در آن زیرزمین کس دیگری زندگی می کند و کسی هم نمی تواند ساعت را به عقب برگرداند. سرش را بر شانه معشوقش گذاشت و معشوقه را به بغل گرفت و قرولند کنان گفت: عزیز بیچاره من. ولند گفت: که گفتی کسی نمیتواند ساعت را به عقب برگرداند؟ حرفت درست است، ولی همیشه میشود. سعی کن اسرائیل. ناگهان مرد حیرت زده‌ای لباس زیر به تن از سقف فرو افتاد. کلاهی به سر داشت و چمدانی در دستش بود. مرد از ترس می لرزید و تعظیمی کرد. اسرائیل از مرد پرسید: اسم تو موگاریش است؟ تازه وارد با ترس و لرز جواب داد: آلویس موگاریش. اسرائیل پرسید: آیا تو همان کسی هستی که بعد از خواندن مقاله از لاتونسکی درباره این مرد به مرشد اشاره کرد؟ به اتهام داشتن کتب ممنوع علیهش اعلام جرم کردی؟ مرد کبود شد و اشک ندامت از سر و رویش جاری گشت. اسرائیل با ناله تو دماغی و با لحنی که گویا اسراری را هویدا می کند گفت: و تو این کار را کردی چون می خواستی آپارتمان این مرد را صاحب شوی. گربه از سر خشم هیس هیسی کرد و مارگاریتا زوزه‌کشان گفت: حالا یادت می‌دهم که چطور باید به یک ساحر کلک زد و ناخن‌هایش را در صورت آلویس موگاریش فرو کرد. زد و خورد سریعی صورت گرفت. مرشد با صدای رنج دیده‌ای فریاد زد: بس کنید، مارگو خجالت بکش. گربه ناله کرد: من اعتراض دارم، در این کار هیچ چیز خجالت آوری نیست. کروویوف مارگاریتا را کنار کشید. موگاریش که خون از صورتش جاری بود فریاد زد: من آنجا یک حمام کار گذاشتم. دندانهایش به هم می‌خورد. با ترس چیزی بلغور می‌کرد و گفت: یک دفعه هم آنجا را دوغاب زدم. اسرائیل به تایید گفت: چه کار خوبی کرده ای، آنجا حمام گذاشته ای. حالا ایشان می‌توانند حمام هم بگیرند. و آنگاه به موگاریش فریاد زد: برو بیرون. مرد ناگهان واژگون شد و از پنجره باز اتاق خواب بلند به بیرون پرواز کرد. مرشد که چشمهایش داشت از حدق در می آمد به زمزمه گفت: این حتی از داستان ایوان هم بهتر است. حیرت زده به اطراف نگاهی کرد و به گریه گفت: ببخشید، آیا شما همان؟ مکسی کرد. مطمئن نبود که چطور باید با یک گربه صحبت کند و ادامه داد: همان گربه‌ای هستید که سوار قطار برقی شد؟ گربه گفت: بله، خودم هستم. آنگاه بادی به قبقب انداخت و افسود: لذت دارد وقتی کسی با گربه هم تا این حد با ادب صحبت می کند. مردم معمولاً گربه ها را ملوس خطاب می کنند. به گمان من این یک بی احترامی نابخشودنی است. مرشد با تردید جواب داد: گویا شما گربه ی گربه هم نیستید. آنگاه مرشد به ولند رو کرد و به حالت تسلیم گفت: می دانید، مأمورین بیمارستان حتما پیدایم خواهند کرد. کروویوف با روحیه اطمینان بخشی گفت: چطور ممکن است پیدایتان کنند؟ مشتی کاغذ و کتاب در دستش ظاهر شد. پرونده بیماری شما همین است؟ مرشد گفت: بله. کروویوف پرونده را به میان آتش انداخت و با رضایت خاطر گفت: پرونده آدم که نیست، خود آدم هم نیست می شود. سپس گفت: و آیا این دفترچه اجاره های صاحب خانه‌ات است؟ مرشد گفت: بله. کروویوف گفت: اسم این مستجر چه بود؟ آلویس موگاریش؟ کروویوف بر کاغذ فوت کرد: عجی مجی، او هم رفت و اگر توجه بفرمایید قبلن هم آنجا نبوده. اگر صاحب خانه تعجب کرد بهش بگویید که آلویس موگاریش را در خواب دیده. کدام موگاریش؟ من که اسمش را نشنیدم. با گفتن این عبارت آخر دفترچه سرخ رنگ از میان دست‌های کروویوف دود شد و به هوا رفت. برگشت روی میز کار صاحب خانه. مرشد متحیر از کارایی کروویوف گفت: حق با شما بود که گفتید. اگر پرونده کسی نیست شود، خودش هم نیست می شود. من الان دیگر وجود خارجی ندارم، چون اوراق هویت ندارم. کروویوف با تعجب گفت: نه قربان، این هم یکی دیگر از خیالات شما بود. بفرمایید، این هم اوراق هویت شما. اسنادی را به مرشد داد و آنگاه به مارگاریتا چشمکی زد و گفت: این هم همه مایملک شما، مارگاریتا نیکولاینا. کروویوف یک نسخه کتاب با کناره‌های سوخته، یک گل سرخ خشک شده، یک عکس و یک دفترچه پسنداز و دفترچه پسنداز را با مراقبت ویژه‌ای در دست داشت. به مارگاریتا داد و گفت: مارگاریتا نیکولاینا، این هم 10,000 روبلی که در حسابتان گذاشته بودید. ما به پول مردم دست نمی زنیم. گربه روی چمدانی بالا و پایین می جست تا نسخه های رمان بد اقبال را داخل آن خوب جا بدهد و گفت: روی تخت مردشورخانه چانه بیاندازم اگر به پول کسی دست بزنم، و این هم سند دیگری است که به شما تعلق دارد. کروویوف ورقه کاغذی را به مارگاریتا داد. آنگاه به ولند رو کرد و با احترام گفت: قربان، همهش همین بود. ولند از کرهش رو گرداند و گفت: نه خیر، همهش این نیست. مارگاریتا، بانوی من، مایلید با ملتزمینتان چه کنیم؟ من که به آنها احتیاجی ندارم. ناتاشا سر تا پا اوریان از پنجره باز اتاق به داخل پرواز کرد و به مارگاریتا گفت: مارگاریتا نیکولاینا، امیدوارم که خوشبخت باشید. زن به طرف مرشد سری تکان داد و گفت: میبینی، از همان اول خبر داشتم. گربه فیلسوفانه پوزش را تکان می داد و نکته‌ای بر سبیل تذکر گفت: کلفت‌ها و نوکرها از همه چیز خبر دارند. اگر فکر کنیم کورند، اشتباه کرده ایم. مارگاریتا پرسید: ناتاشا چه می خواهی؟ می خواهی برگردی منزل؟ ناتاشا لابه کنان گفت: مارگاریتای عزیز. سپس به زانو افتاد و گفت: از او بخواه. ناتاشا به ولند اشاره کرد که اجازه بدهد یک ساحره باقی بماند. نمی خواهم به آن خانه برگردم. دیشب در مجلس رقص موسیو ژاک به من پیشنهادی کرد. ناتاشا مشتش را باز کرد و چند سکه طلا را نشان داد. مارگاریتا پرسان به ولند نگاهی کرد و او هم سری تکان داد. ناتاشا مارگاریتا را به بغل گرفت و با سر و صدا بوسیدش و با فریاد ظفرمندانه ای از پنجره به بیرون پرواز کرد. بعد از ناتاشا نیکولای ایوانوویچ ظاهر شد. دوباره به هیئت انسانی در آمده بود، اما به شدت عصبانی و افسرده بود. این یکی از آن آدم هایی است که با طیب خاطر مرخصشان می کنیم. ولند که با کراهت به نیکولای ایوانوویچ نگاه می کرد ادامه داد: آرزویم این است که دیگر قیافه‌اش را نبینم. نیکولای ایوانوویچ با اضطراب و در عین حال با سماجت عجیبی گفت: هر کاری می کنید بکنید، ولی خواهش می کنم یک تصدیق به من بدهید که نشان بدهد دیشب کجا بودم. گربه با تندی پرسید: برای چه؟ نیکولای ایوانوویچ با قاطعیت جواب داد: برای آنکه آن را بزنم و به پلیس نشان بدهم. گربه سگرمه هایش را در هم کشید و جواب داد: ما معمولاً تصدیق صادر نمی کنیم، ولی در مورد تو استثناء قائل می شویم. تا نیکولای ایوانوویچ چشم به هم زد، هلای اوریان پشت ماشین تحریری نشسته بود و گربه داشت چیزی به او دیکته می کرد. گواهی می شود حامل نام نیکولای ایوانوویچ شب مورد سوال را در مجلس رقص ابلیس گذرانده و در مقام یک خودرو به این مهمانی فراخوانده شده بود. هلا بعد از کلمه خودرو داخل پرانتز اضافه کرد: خوک. امضا بهیموت. نیکولای ایوانوویچ به ناله گفت: تاریخ نمیگذارید؟ گربه که کاغذ را در دست تکان میداد جواب داد: ما معمولا تاریخ نمیگذاریم. اگر تاریخ بگذاریم سند باطل میشود. سپس مهری رو کرد و آن را بر سیاق معمول ها کرد و مهر پرداخت شد را بر کاغذ کوبید و سند را تحویل نیکولای ایوانوویچ داد. او نیز بی رد پا غیب شد و جایش را به طور غیر مترقبه‌ای به مرد دیگر داد.